آقای محمد ولی طلا چرا هی گرون میشه، چرا ارزون میشه، بعد اینکه چه چیزی بشه باید منتظر افزایش قیمت طلا باشیم یا برعکسش منتظر کاهش قیمتش باشیم؟
خدمت شما که هر شود ببین، طلا یک فلزیه که همه نگاه های دنیا، این کره خاکی، هر آنچه که جمعیت داره نگاهشون به این فلز طلا هست و هر رفتاری میتونه رو بحث قیمت این فلز اثرگذار باشه. نمونه بارزش همین وضعیت روسیه و اوکراینی که به وجود اومده.
بله.
ببینید نسبت به روسهای قبلش یا هفته قبلش ببینید چه اتفاقی افتاده، چون الان دیگه امروزه مردم، یه زمانی مردم دنیا یا مردم اروپا نسبت به طلا خیلی سمت و سوش نمی اومدن. چندین ساله که متوجه شدن که طلا به عنوان سرمایه، برای همچنانی که سرمایه برای کشور هست، سرمایه برای مردم هم هست.
بله.
مردم اکثرا طلا رو خرید میکنن به عنوان اینی که پشتوانه ای باشه، سرمایه ای باشه که روزی که احتیاجاتی، حالا تو بحث رسم و رسومات درونی کشور خودمون، احتیاجی دارن برای کارای بیشتر، انشالله خیر باشه، امر خیرشون، خونه خریدنشون، این طلا رو میبرن میفروشن و بهترین حالت توی همه کالاهایی که وجود داره طلا خیلی راحت و زود میتونه نقد بشه. دیگه نیازی نیست خیلی این ور اون ور بخوای دنبالش
به چرخه بگردیم. البته طلایی که فکر میکنم بخریم بعد یه مدتی که قیمتش بالا رفت بفروشیم دیگه، چون بعضی اینطوری هستن که امروز میخرن دوباره یه سری که افزایش پیدا میکنه مثلا ماه بعد دوباره این رو تبدیل به یه طلای دیگه میکنن، این که نمیتونه سودی داشته باشه.
ببین توی کوتاه مدت اگه تفکرات، البته این تفکرات فعلی توی این دو سه ساله، یکی دو ساله اخیر به وجود اومد که طلا به یک باره قیمت آنچنانی به خودش گرفت.
بله.
تا قبل از این یکی دو ساله
طلا
معمولی بود، درست نوسان داشت اما نوساناتش هم معمولی بود. تو این یکی دو ساله این اتفاق افتاد. شاید بعضی ها که این نظری رو که شما عنوان میکنی رفتن توی اون مسیر دچار مشکل اقتصادی شدن.
بله.
اما تو بحث طلا اگر کسی میخواد توی بحث طلا هم سرمایه گذاری کنه، نگهداری بکنه یا هر حرکت دیگری رو، اونهایی که پول دارن این حرکت رو بکنن، به اعتقاد ما همیشه طلا تو بحث، جز اون افرادی که درونش دارن فعالیت میکنن، اگر به عنوان سرمایه بخوای این طلا رو نگهداری بکنیم، ما اعتقادمون اینه که همیشه تفکراتتون تو بحث طلا دراز مدت باشه.
بله.
این شکلی نباشه که امروز بخری فردا بخوای بفروشی، بخوای اون چیزایی که توی ذهنت هست بخوای سود ببری. نه، این اتفاق نمیشه. ممکنه مقطعی و یک بار دو بار این اتفاق بیفته اما نمیتونه. ما پیشنهاد ما اینه که هموطنایی که نیاز دارن و دوست دارن و پول دارن میخوان طلا خرید بکنن، خب طبیعتاً مصنوعات طلا رو خرید بکنن و برای دراز مدت تو خونهشون، حالا
هم استفاده میکنن هم پسندیده،
استفاده زینتی میکنن، بعدش هم اگر مدتهایی بعد اگر نیاز داشتن میتونن و هیچ مشکلی هم پیدا نمیکنن. به اعتقاد ما ضرر و زیان هم انشالله شاملشون نمیشه.
خیلی ممنونم. حالا آقای محمد ولی این این که میگن مثلا هر گرم طلا این مقدار میارزه، منظور هر گرم طلای خامه دیگه، نه دیگه حالا مثلا طلای ساخته شده.
ببین قیمت در درجه اول قیمت طلای خامه.
بله.
یعنی اگر در روز 10 بار 2 بار 5 بار 20 بار نوسان داشته باشه این قیمت طلا، همکارای ما مجبورن با همون قیمتی که داره آنی مشخص میشه قیمت طلای خام هست ولا غیر.
بله.
و اون هم قیمت آب شده، حالا آب شده طلاهایی که حالا مستعمله.
بله.
به تعبیر صنعت ما میبرن آب میکنن. منظور این که اون قیمت 5,200,000 تومان امروز تا مرز 5,204,500 تومان هم رسید که همون ما سادش رو بگیم 5,200,000 تومان قیمت همون طلای خام آب شده است. یک مثال طلا این رو تبدیل به گرم میکنن که گرمش هم 1,000,000 و امروز 234,000 تومان بود که اون 1,200,000 تومان منظور همون طلای خامه.
بله.
اضافه ترش میشه اون اجرتایی که شما میری یه نوکاری رو، اجرتا هم متفاوته به دلیل اینکه تولیدات متفاوته.
اتفاقا سوال بعدی من اینه که اجرت اینا. یا همون ساخت طلا میدونیم که متغیره، ولی خب یه ملاکی داره دیگه، یک مبنایی داره. این مردم چجوری باید سر در بیارن که این ملاک و مبنا چجوریه؟ اینقدر رو اون ماشین حساب تون تون میزنن که آدم مثلا واقعا سرگیجه میگیره، بعد یه قیمت رو به آدم میگن که آدم نمیدونه چی بشه. برامون میشه اینو بشکافید که اجرت منظور چیه دقیقاً؟
خدمت شما توی بحث اجرت، ببین کارخونه ها متفاوته، هر کارخونه ممکنه 2 نو 3 نو 4 نو کار بزنه، اجرتاش متفاوته. دومن هزینه صنعت،
یعنی خودش تعیین میکنه یا اتحادیه براش تعیین میکنه؟
خودش، کارخونه ها خودشون.
خودش.
اون هم دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که هزینه صنعت طلا تو بخش تولید بالاست. من یکی دوتا دونه مثالشو برای شما بزنم که متوجه بشین. شاید حدود حالا این رو درصدی رو که من عرض میکنم ممکنه یه موقع 4-5% پایین بالا
بله،
باشه.
بله متوجه هست.
تو صنعت طلا خیلی ابزارالات، خیلی موادها، خیلی موارد هزینه داره تا یه دونه طلا آماده بشه برای ویترین یک فروشنده. یه مثال راحتری برات بزنم، مثلا طلاهایی که سفیده.
بله.
ما دو نوع طلای سفید
بله،
داریم.
بله.
یکیش این که طلا رو میسازن زرد، میان رنگ سفید بهش میزنن، این یه نوعه. یه نوع هم اینه که طلایی رو که میخواد ذات طلا سفید باشه، ذات طلا اصلش زرده.
درسته.
سفید نیست. اما میان این رو آلیاژی میزنن، عیار میکنن که بتونن به 18 عیار برسونن، این ذات طلای 18 عیار میشه سفید. این سفید.
بله.
اونی رو که رنگ میکنن و سفید میشه، یه رنگی بهش میگن رادیوم. یه رادیوم 2 گرمی انقدر. این 2 گرم رادیومو الان توی این 2-3 ساله اخیر، شاید بالای 3 ساله، مثلا چیزی حدود 300,000 تومان بود، 400,000 تومان بود، چون خارجیه.
بله.
الان شده به نزدیک 70 و خورده‌ای میلیون تومان.
عجب.
ببین این یه نمونه شه.
چه تفاوت وحشتناکی.
یک به خاطر دلار، یک به خاطر اینکه تولید داخل نیست و ورود پیدا.
این خودش میفرمایید که اجرت رو بالا میبره.
بله. با این 2 گرم، با این 2 گرم که معمولاً خانم‌های داخل ایران هم دنبال کارای لوکس می‌گردن.
بله، لوکس و ظریف. خب
این خیلی شدت و حدت بکنه که من یا شما اگر این آب رادیوم 2 گرمی رو می‌خریم خیلی بتونیم باش کار بکنیم که جواب بده، 4 کیلو کار رو نمیشه باهاش انجام داد.
بله.
زیر 4 کیلوه. ما مبنا رو بذاریم 4 کیلو کار، شما ماشین حساب بزن ببین این 70 و خورده‌ای میلیون تومان الان در هر گرم چقدر هزینه میبره. و موارد دیگری که ما داریم، بوته داریم، اره داریم، دارو جلا داریم، نمیدونم ماشینالات داریم، اینها هزینه صنعت طلا رو بالا میبره.
حالا آقای محمد، ولی اینجا دلم میخواد بپرسم، به عنوان یک خانوم بپرسم که طلای زرد کیفیتش بهتره یا طلایی که فرمودید رنگ میشه با اون آلیاژی که فرمودید؟
ببین تو بحث جواهر سفید شکیلتره، قشنگتره، ظریفتره.
بله.
و مورد پسند شاید 80% خانوم هست.
بله.
جواهر.
بله.
سفیدش شکیل تره. تو بحث طلایی که جواهر نیست، مصنوعات ساخته شده است، خب طبیعتاً این هم 2 شقه، یکی زرد و سفید با همه، یکی
بله.
زرد خالیه. خب طبیعتاً اونی که میاد رنگ میشه، اونی که میاد زرد و سفید میشه شکیل تر و قشنگ تره. اگر بخوام تو اون
روی اعتبار و کیفیتش تاثیر نمیذاره،
اصلش
فقط زیبایی بصری.
بله توی اون، خب وقتی که این داره قشنگتره، این جواهری که ساخته شده سفیده، خب هزینه بیشتری هم برده.
بله بله،
رو این حساب اینها بسیار تو بازار فراوان هست.
خیلی ممنونم از شما.
ضمن سلام خدمت میهمان محترمتون، بنده دو تا مطلب داشتم برای گفتن. اولیش اینه که چرا فروشندگان محترم صنف ایشون وقتی که قطعه طلا یا سایر در واقع جواهرات رو میخوان به فروش برسونن، اون محاسباتی رو که با ماشین حساب انجام میدن و میگن که مجموعاً شد انقدر قیمت فروش رو، به تفکیک در اختیار مشتری قرار نمیدن که ما بدونیم قیمت خود جنس، درصد و اجرت ساخت و سایر موارد که اضافه بهش میشه چقدره، و وقتی هم که بهشون میگیم امتناع میکنن از اینکه به تشریح اینو بگن، تو فاکتورشون هم قید نمیکنن مثلا اجرت ساخت چقدره. مطلب دوم اینه که چرا اصولا برای جواهر و طلاهای دستساز شناسنامه‌ای توسط سازنده و به دنبالش فروشنده صادر نمیشه که هم اصالتش تایید بشه از جهت امنیت و همین که مشخصات کامل اون جنس توش درج شده باشه. متشکرم.
خیلی ممنونم از اعتماد شما و طرح سوالتون برای مهمان برنامه امروز. آقای محمد ولی در تماس تلفنی اول، شنونده بزرگوار ما با اون مبحث ماشین حساب مشکل داشتم، من یکی هم خیلی مشکل دارم. بفرمایید که واقعا چرا این رو تفکیک نمی‌کنن، در اختیار من خریدار نمیذارن که من آگاهانه بدونم باید خرید کنم. اون سرعت زدن، اون این زب در این نمیدونم درس 9 درصد ارزش افزوده، اینقدر آدم واقعا حتی اگه درست هم باشه ولی چون توضیحی بابتش داده نمیشدم احساس بدی داره و فکر میکنی که نکنه داره سرش کلاه میره. نظر شما در این مورد چیه؟
اولا خدمت شما که عرض شما، خب بله، حق هر مصرف کننده یا هر خریداری هست که هر جنسی رو یا هر مصنوعی رو داره خرید میکنه کاملا هم آگاه باشه هم متوجه. اولا من یه مطلبی رو عرض بکنم، من خواهشم اینه که همه مردم خوبمون، مصرف کننده ها که میخوان خرید طلا، جواهر یا سکه رو خرید بکنن بر اساس نیازشون، در درجه اول و آخر مراجعه بکنن به واحدهایی که دارای پروانه کسب است.
یعنی وارد مغازه شدیم اون پروانه کسب باید اونجا نصب شده باشه.
بله بله، این در درجه اول. در درجه دوم حق مسلم، همون جوری که عرض کردم، اولا از زمانی که ارزش افسوده از اصل طلا برداشته شده، گذشتش هم وقت یه توضیح عرض میکنم، باید همکارای ما هر کسی که خرید طلا رو میخواد انجام بده مصنوعات رو، فاکتور بعد از این که انتخاب کرد و خواست خرید بکنه، باید بالای فاکتورش قیمت روز طلا رو بزنه، برای خریدار مشخص بکنه که آقا الان طلا اینقدره، این مشخص بشه. دوم نوع کار رو توی فاکتورش بنویسه و ردیف داره، وزن کار رو بنویسه با اون قیمت طلایی که داره جلوش میزنه، قیمت کل طلا تو این ستون آخر مشخص میشه. مطلب بعدی، ردیف بعدی میشه اجرت کار و اون سودی که قانون براش مشخص کرده. تو بحث طلا 7%، در بحث طلا 7% همکارای ما میتونن سود بگیرن، مجازن تا 7%. توی ستون خودش اجرتی که داده برای اون نوع کاری که شما انتخاب کردی،
بله،
و اون سود رو میزنه به تفکیک که برای شما هم مشخص بشه، قیمت کلشو تو اون ردیف آخر داره، جمع کلشو میاد. اگر سنگ جواهر داشته باشه، اگر جواهر داشته باشه، قیمت جواهر رو هم میزنه برای شما توی فاکتور که قیمت جواهر وزنش اینه، قیمتش اینه، مشخص میکنه.
بله.
اینها رو جمع کل میگیره، جمع کل میگیره، اصل طلا رو از این کسر میکنه، باقی موندهش که میشه اجرتی که داده و سودی که باید فروشنده از شما بگیره، اینها رو چیکار میکنه؟ از شما طلب میکنه به اضافه
وای چقدر زیاد شد. خوب
به اضافه 9% ارزش افزوده. این رو هم تو ستون خودش باید مشخص باشه.
دیگه تا همینجا تموم میشه.
بله تا اینجا تموم.
ولی اگر به هر دلیلی یک کدوم از این موارد رو حاضر نشد فروشنده بنویسه، مردم با کجا تماس بگیرن؟ با چه شماره‌ای؟
میتونن با اتحادیه، چون ما توی اتحادیه همون هم روابط عمومی داریم، هم خدمت شما که
رسیدگی به شکایات تلفنی نداریم.
ما یک شنبه ها کارشناسی داریم.
بله.
تو اتحادیه،
مکان اتحادیه
خیابان سهروردی جنوبی.
بله سهروردی جنوبی،
خیابان شهید ملایری پور.
بله.
پلاک 53، یه ساختمان بزرگیه به نام اتحادیه طلا جواهر تهران. میتونن مراجعه بکنن. البته الان که اسفند ماه دیگه، یک شنبه ها هم به خاطر کرونا هم به خاطر اسفند ماه کارشناسامون نمیان، تعطیلن. انشالله که موردی نباشه. اگرم بود بعد از 15 به در و 13 به در اگه
خب،
عمری باقی
بود. تلفن رسیدگی به شکایت نداره اتحادیه شما؟
به الان اتحادیه ما تلفن هم داره، منتهای مراتب کسی که شکایت داره اطلاع رسانی هم شده، میره تو سایت اتحادیه.
بله.
تو سایت اتحادیه میره، شکایت رو ثبت میکنه، دعوتش میکنن میان.
این راهش هست. به سایت بعد مراجعه کنن، سایت طلا و جواهر.
بله.
خب برسیم به تماس تلفنی دوم. گفتن که ما طلا بخریم یا شمش بخریم.
من همون پیشنهادی که اولم به شما عرض کردم، کسی که پول داره میخواد طلا بخره، به اعتقاد ما مصنوعات طلا رو به خریداری بکنه کاملا براش بهتره. اما یک کسی اگه میخواد بیاد سرمایه گذاری آنچنانی بکنه، خیلی پول زیاد داره میخواد سرمایه گذاری آنچنانی بکنه، اینجا پیشنهادمون اینه که با سرمایهش و بیاد با رایزنی هایی که میکنه، با اطلاعاتی که میگیره، بره تو بخش تولید و صادرات. که انشالله موفق میشه، چون که هنر ایرانی رو خیلی از کشورها خواستارن، هنر ساخت طلای ایرانی رو، به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس این رو میخوان، به شرطی که اون بنده خدایی که سرمایه گذاری میکنه بتونه بره بازاریابیش هم بکنه، برنامه ریزیشو بکنه که تو بحث صادرات ورود پیدا بکنه، موفق‌تر هم خواهد شد.
ممنونم آقای محمد ولی، تاکیدشون برای اینکه ما بتونیم به عنوان یک خانم یا خانم خانه‌دار یا خانم شاغل فرقی نمیکنه، اصلا خریدار طلا، کسی که میتونه طلا استفاده کنه، از مصنوعات طلا برای سرمایه گذاری استفاده کنیم، به این دلیل که هم چرخه تولید به حرکت در بیاد، هم این که بتونیم از زیبایی بصری طلا استفاده کنیم، هم که طلا کنار دستمون باشه که حالا هر وقت احتیاج داشتیم بتونیم به عنوان سرمایه ازش استفاده کنیم. خیلی ممنونم از شما. یک تماس تلفنی دیگه هم بود، گفتن که طلا رو با نیکل قاطی میکنن.
اولا نیکل نمیتونه قاطی طلا بشه، چون اگه خود نیکل قاطی طلا بشه طلا رو خراب میکنه. آب نیکل گاهی میدن برای اینکه میخوان یه طلا رو آب سفید بدن، این آب سفیدی که به طلا میدن دوام زیادی داشته باشه، این ممکنه بعضی ها رو، اما خود نیکل نمیتونه قاطی طلا بشه.
خیلی ممنونم. یه سوالی هم اینجا برای من پیش اومد. ما یک طلایی داریم، طلای زرد. خب وقتی میخوایم ببریمش سفیدش کنیم، این مشکلی که نداره، یعنی جاهایی هستن که این کارو میکنن. این
بله.
که بعد مدتی از بین نمیره رنگش، مثل همون طلای سفیدی که میخریم از روز اول دیگه.
ببین طلا رو، خود طلا رو اگر بیاری آب سفید بدی، انتظار این رو نباید داشته باشی که تا قیامت این آب سفیده روی این طلا بمونه، چون اینا یه عمری داره. روی طلا بیشتر از فلزات دیگری میمونه، خوبم جلوه داره، خوبم خودشو نشون میده. اما اینه که شما امروز بیه طلای زرد بخری ببری سفیدش بکنی، بگی خود تا 10 سال دیگه من اینو نگه میدارم این همینجوری هست، نه.
پس طلای سفیدی که از مغازه هم میخریم، همین توضیح شما شامل حالش میشه؟
اونهایی که ذات طلا سفید نباشه همینه. مثلا آب سفید و اگر روی بحث مثلا فلزات دیگری مثل برنج و مس و اینها بدن، عمرش میشه 6 ماه.
بله
5 ماه 6 ماه. اما روی طلا این رو اگر بیان آب سفید بدن، عمرش میشه حدود 2 سال 3 سال 4 سال. اینقدر.
خب شما فرمودید که ذات طلا زرده دیگه.
ذات طلا خب. زرده
خب.
اما بعضی ها رو تو بحث جواهر تو بحث...
اون بخشش جداست. بله.
تو بحث جواهر میاد آلیاژ میکنه این طلا رو، سفیدش میکنه که تمایل به زرد بعد از مدتی نداشته باشه.
این با اون داستان که الان اولش گفتیم فرق داره.
بله. بله.
خیلی ممنونم از شما، به تماس ها پاسخ دادیم. بریم سراغ سوال بعدی که این روزها به نظر میاد داره یواش یواش انگار مود میشه طلا خریدن به عنوان یک کالایی که میشه اینترنتی خریدش کرد. این چه ضررهایی میتونه داشته باشه؟ چقدر میتونه توش کلاهبرداری اتفاق بیفته؟ اصلا دقت لازم رو داره؟ خواهش میکنم.
بحث اینترنتی خدمت شما که عرض میشود، ما بارها و بارها این رو توی مصاحبه هامون شاید با بعضی از مسئولان که خدمتشون رسیدیم عنوان کردیم و عرض کردیم. ببین، ما نمیتونیم دیوار بکشیم دور خودمون بگیم فضای مجازی رو قبول نداریم، این نمیشه. امروزه همه دنیا با همین شکلی ارتباط داره، ما این رو نمیتونیم منعش بکنیم.
بله.
اما به دلیل اینکه اون زیرساختی که لازمه، اون اهرم هایی که لازمه تو بخش طلا، چون مردم طلا رو به عنوان سرمایه میخرن. امروز یک گرم طلای ساخته شده رو اگه شما بخوای بخری، خامش 1,200,000 خورده ایه. خب شاید بالای 1,400,500 تومان بخواد پول بده. 4 گرم طلا بخواد بخره باید 6,000,000 نزدیک 7,000,000 پول بده. ما عرضمون اینه که ما مخالف فضای مجازی نیستیم و نخواهیم بود و نمیتونیم باشیم، اما زیرساخت این، آینامه این، اهرم این، چون امروزه اگر شما گاهی تشریف بیارید اتحادیه، ما میتونیم با اسناد و مدارک خدمت شما عرض بکنیم، میبینیم که مردم بنده خدا حالا رفته از یک فضای طلایی رو خریده، بعد برده بفروشه، میبینه ایراد و اشکال داره، میاره اتحادیه. خب اتحادیه، این بنده خدا هم هیچ اسناد و مدارکی نداره، میگه خب من چیکار بکنم؟ من دنبال کدوم سایت بگردم؟ دنبال کدوم فضای مجازی بخرم بگردم برای شما؟
میفهمید
که
اگر بخش امنیتیش درست بشه،
بله،
اگر که شکایتی باشه،
بله،
رسیدگی،
بله،
بشه، میشه این،
بله،
بخش رو
کاملا
کرد.
کاملا.
ممنونم. حالا اگر سکه خریدیم تقلبی از آب در اومد، فروشنده که بابت اون خیلی حاضر به دادن فاکتور و اینها نیست، کجا باید بریم شکایتمون رو مطرح کنیم؟ اصلا زیر بار میره فروشنده؟
اولا درصد زیادی همکارای ما امروزه دیگه دارن هرچی رو به جلو میریم باید هم شفافیت بیشتر باشه، هم دقت بیشتر باشه. فاکتور بعضی ها دارن میدن، دومنم توی اون مغازه حالا یا کارتخان دارن یا به هر دلیلی که شما داری پول میدی، به
بله،
هر دلیلی که داری پول میدی سکه خرید میکنی، توی کارتخان مغازش داری این رو انجام میدی، اون هم میشه برای شما سند، اون هم میشه برای شما سند که اگر اومدی از مغازه من یه سکه خریدی، خدای نکرده دوچار ایراد و اشکال بود، اون رسیدی که شما داری میتونه به اتحادیه مراجعه میکنی و اتحادیه رسیدگی میکنه و حتما حق مصرف کنندهی که رفته سکه خریده بهش میده. و مطمئننم همکار با سکرم دارم عرض میکنم، حتما واحدهای سنوی که دارای پروانه کسب هستن.
بله، این در صورتی میتونه خیلی مفید و مؤثر باشه که شما امروز سکه بخری، مثلا ماه دیگه یا کمتر از یک ماه متوجه بشی در زمان فروش که سکه تقلبی. اگر سکه رو بخری و چند سال نگه داری و بعد یه روز متوجه بشی که تقلبی، یه قدری کار متفاوت و سخت‌تر خواهد شد.
درست سخت‌تر میشه، ولی اگر اون سندی یا اون فاکتوری
اگر اینجا باشه، مغازه دار مغازش عوض نکرده،
اگه توی صنعت طلا باشه،
خیلی شرایطه.
اگه تا داخل صنعت طلا فعالیت بکنه مطمئنن
میشه پیداش کرد.
میشه. مگر اینکه خدای نکرده
از کشور رفته باشه
یا اینکه نباشه یا دیگه
باشه.
کلن، ولی اگر باشه رسیدگیش راحته، میشه رسیدگی کرد.
ولی پیش زمینه همه اینها آگاهی و دقت خود خریداره.